حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 301 در قزوینی، 295 در خانلری. ای دل ریش مرا بر لب تو حق نمک، حق نگه دار، حق نگه دار که من می روم الله معک. توی آن گوهر پاکیزه، توی آن جوهر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص من تر هست شکی، تجربه کن کس یار زر خالص نشناسد چو محک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعل جز اون غزلهایی نیست که بگم اون صد تای اول حافظه، ولی غزل شیواییه و حافظان است. به هر حال اینو بارها عرض کردم، حافظ غزل بداشم از غزلهای خوب خیلی ها بهتره، و اگر میگیم که عالی خوب و متوسط نسبت به شعر خود حافظ، اینا رو امتیاز دهی میکنیم، نه با شعر مثلا فلان شاعر درجه 5. ای، این ای خیلی حرف توشه، یعنی ای کسی که، ای آن که چنینی که دل ریش من بر لب تو حق نمک دارد. ریشو بازم داشتیم امروز، ریش ما فقط به همون معنی محاسن، اون مویی که بر صورت می روید به کار می بریم، ولی در متون قدیم اصولا ریش به معنی جراحت، به معنی محاسن هم داریم، ولی اصولا همینجوره. لب و دندانت را حقوق نمک، بر دل ریش و سینه های کباب هست، بر جان و سینه های کباب. ببخشید من حافظه با کمی تغییر خوندم، مال حافظه اونم. ای کسی که دل ریش من بر لب تو، یا با لب تو، قزوینی و سایه دارن با لب تو، بقیه تسیا دارن بر لب تو. دکتر نیساری یه توضیح جالبی داده و گفته که با لب تو یا حالت دو طرفه‌ای به وجود میاره، حقوق ممالحت به اصطلاح. ملح یعنی نمک دیگه، ملیح و ملیح هم از همینه، و ممالحت یعنی هم نمکی، و اون یه چیز دو طرف هست. با لب تو یعنی دل من، دل زخم من، دل مجروح من، با لب تو حق نمک دارد، اما بر لب تو یعنی دل من بر اون حق داره، اون الزاماً حق نداره. گفتن از این جهت با لب تو ترجیح داره، ولی عرض کردم ما معیارمون اینه که در درجه اول ببینیم در نسخه ها در قدیم چه جوری روایت شده، و نسخه های کهن قبل از خلخالی همشون با لب توه، بر لب توه ببخشید. و حالا اینی که اون دو طرف هست و این یه طرفه و اون به اعتدال نزدیکه و به انصاف نزدیکتره، خب یو اصلا اینا رو بهش فکر نکرده، یا حتی فکر کرده خواسته بگه دل من بر تو حق نمک داره، نخواسته بگه تو هم بر ما حق داری. یه چیز دیگه هم، حسن دیگه هم که این بر داره اینه که بر معنی دیگری که داره به معنی سینه است و اون وقت با لب تناسب داره، با ریش و جراحت هم کم و بیش تناسب داره، چون سینه ریش هم خیلی داریم، سینه مجروح، سینه مالا مال درد است. و بنابراین معنی دیگر بر اینجا اون معنی ها نمیده، عرض کردم به اینا میگن ایهام تناسب، اینجا اون وقت با اونم یه ایهام تناسبی برقرار میکنه. دل، بر، لب، اینا مراد و نظیر دارن به اصطلاح. و احتمالا حافظم به همین دلیل بر لب تو آورده. این نمک در قدیم خیلی مهم بوده، حق نمک در واقع حق هم سفره شدن، چون هر غذا بخوری بالاخره درش نمک داره. کتابی هم هست که درباره آشپزیه، کتاب خارجیه و چهار عنصر رو میگه که اینا در غذا بایستی باشه تا غذا درست در بیاد: نمک و شکر و چربی و اسیدها، منظورشم از اسیدها سرکه، آب لیمو، نمیدونم حتی حالا شراب تو غذایی که میزنن، میگه این چهار عنصره و نمک جزء جدا نشدنی غذاست. بنابراین حق نمک یعنی حق همسفرگی و حق مصاحبت. اینه که میگن نان و نمک همو خوردیم، حالا اونجا هم همون قاعده جادوی مجاورت دکتر شفیعی، نان و نمک چون هم آغازی داره این کنار هم اومده، یعنی هم سفرگی. و اینو در قدیم خیلی مراعات میکردن و فهم کنم بخشش هم سنت عربی هم باشه، چون اعراب بخشندگی جزء مرام های اساسی و بنیادی نشونه. حتی دیکتاتوراشون مثلا صدام حسین هم بسیار ریخت و پاش داشته و بسیار سخاوتمند بوده، اصلا زشت بوده، خیلی قبح داشته کسی اهل ریخت و پاش و اینا نباشه. و داستان ها از این حق نمک هست، حتی در انگار لباب الالباب و اوفیه انگار که میگه شب طرف رفته بود دزدی و دستش خورد به یه چیزی و بعد اون دستش که خورده بود دید یه جوریه مکید دستشو و دید نمکه و دیگه دزدی نکرد اونجا، چون گفت من نمکه یارو رو خوردم دیگه. و این میگم هنوزم هست که میگن نون و نمک با هم خوردیم و حرمتی براش قائلن. ای کسی که دل ریش من، اون وقت حالا بر دل ریش اگر که نمک بپاشند، بر هر جایی که هر زخمی که نمک بپاشند بدتر میشه دیگه. میگه این دل مجروح من بر لب تو حق نمک داره. از اون ور میخواد بگه لب تو نمکینم هست. این نکترم جا داشته باشین، حالا چند به جلوتر بهش میرسیم. حق نگه دار، این حق نمک را نگه دار، یا اینی که نه خداحافظ شما، حق نگه دار. این شق دوم با آخر مصرع تناسب داره. الله معک، خدا به همراهت. الله معک عبارت عربی مع یعنی با، معک یعنی با تو، خدا با تو، خدا به همراه. آقا ما رفتیم، حق نگهدار. و میبینید که با چه زیبایی این حق نگهدار رو به کار برده. جای دیگه هم میگه گو دلم حق وفا بر خط و خالت دارد. تویی آن در قزوینی هست گوهر پاکیزه، در بقیه چاپا و بیشتر نسخه قدیمی هست جوهر پاکیزه. خب طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب گوهر بزنید که فارسیه، گوهر فارسی به عربی رفته. اونا چون گاف در بیشتر لهجه هاشون نیست، اینم باز شاید عرض کرده باشم، این که میگن عربا پی چه جگه ندارن اینجور نیست همشون نداشته باشن. اصلا بعضی لهجه های عربی قلبو میگن گلب، اینا که به خصوص با ترکا و عثمانی ها اینا نزدیک بودن، ولی خب به صورت رسمی ندارن و در قدیم نداشتن و خیلی یا تبدیل به قاف یا جه یا چیزای دیگه شد. گوهر به عربی رفته شده جوهر، جمع هم بسته شده شده جواهر، جمع الجمع هم شده. اینایی که تا به یه جمع الجمع میرسن، خیلی براشون عجیبه. خب جمع الجمع درست نیست اصولا، ولی داریم، اینجوری نیست که اصلا نداشته باشیم، منتها دقت بهش نداریم که بعضی اینا که به کار میبریم جمع الجمع. اون وقت جوهر شده جواهر در عربی، جمع مکسر، جمع الجمع هم شده، دوباره جمعش هم جمع بستن شده جواهرات. و خیلی وقتا این جمع الجمع بر نوع دلالت میکنه، نوع جواهر. و در اصولا هم در جمعای مکسری اتفاق افتاده که فارسی زبان ها خیلی متوجه این جمع بودنش نیستن، دوباره جمعش میبند. به شوخی ما موقع ما گفتیم یه اشخاصونات هایی، شخص اشخاص، اشخاصون، اشخاصونات، اشخاصونات ها، در اغراق این جمع الجمع. حالا اینو آدم به ذهنش میرسه، خب گوهر که بهتر از جوهره، و مثلا من در متن آوردم جوهر، همه تصحیح های دیگه هم به جز قزوینی آوردن جوهر، و هر کی از راه برسته ممکنه بگه آقا گوهر که فارسیه چرا عوض کردی، همین درسته فلان. اولا کی گفته حافظ میخواست فارسی بگه حتما، و بعدم شما بافت کلی بیتو ببینین، به درستی دکتر ایوازی اشاره کردن، جوهر پاکیزه، جوهر یه بار فلسفی و معنایی داره در این بافت که گوهر نداره. جوهر به معنای چیزی که مقابل ذات میادم هست، در صورت که گوهر الزامن اون معنی نداره و یه باری داره، بار فلسفی، که گوهر اینو نداره و به همین دلیل هم هست در بیشتر نسخه ها، به خصوص نسخه های قدیمی تر، جوهر پاکیزه هست. پاک مؤنثش میشه پاکیزه، ولی بعد دیگه مترادف پاک به کار بردن، ولی این ایزه پسفند مؤنث سازه و در ترجمه های قدیم قرآن طیبات و طیبین، یعنی زنان پاکیزه و مردان پاک، رو به پاکیزگان و پاکان ترجمه کردن. این ایزه در اصفهانی به معنی این پسفنده زه، به معنی پسفند مؤنث ساز هست هنوز. دایی مؤنثش میشه خاله، خاله که فارسی نیست، پس فارسی چی میگفتن؟ میگفتن داییزه، یعنی دایی زن که بشه خاله. دوشیزه هم اگر دقت کنین داری، دوشیزه هم همون دوشیزه با دختر هم ریشه است، اصلا دختن، دوختن و دوشیدن و اینا هم ریشش اصلا دختر از اوناست. و از این جهت اونم تناسب داره، و دوشیزه اون پسفند مؤنثش در اونجا هم به چشم میخوره. ولی دیگه یواش یواش در قرون بعد این پسفند از بین رفته و پاکیزه رو برای مرد هم به کار بردن. برای این عرض میکنم که الزاماً نمیشه که اینجا نتیجه گرفت که خب پس معشوق مؤنثه. یه نکته ای بگم و اون اینی که آقای دکتر حمیدیان در شرح بسیار خوب خودشون، کتاب شرح شوق که خیلی مفصل و 5 جلد کتابه، اینو ببخشید بگم که دختر بیشتر از همون ریشه دوشیدن و اینا مشتق شده تا دوختن، و من اینو دقیق نبود این عرضی که کردم، اینو میخوام عرض کنم. آقای دکتر حمیدیان یه بحثی دارن که قبلش گفتن در جلد 1، و اون به اصطلاح پیگم کردنه، گفتن شیوه پیگم کردن. یعنی چه؟ یعنی رد کارو گم کردن، یعنی این که گفتن شاعر گاهی جوری حرف میزنه که معشوق معشوق آسمانیه، معشوق معشوق زمینی به نظر میرسه، ولی در اصل معشوق آسمانیه، و این شیوه حافظ و سعدی و اینا هم هست و بسیاری از اینا عرفانیه. براستش اصلا این حرف تو کتم نمیره. اول از همه چه دلیلی داره که بالعکسش ممکنه آدم معشوق منظور زمینی باشه، اما جوری بگه که فکر کنن آسمانیه چون جامعه بسته بوده و اجازه نمیدادن و اینا، اما معشوق من آسمانی باشه و بیام یه جوری هی وانمود کنم که زمینیه و اینا، این خیلی نمیخوره. حالا میفهمم که خب این مفاهیم می و نمیدونم اینا رو برای معشوق آسمانی هم به کار بردن و اون قواعد رو داریم، ولی دیگه تو این غزل که اینقدر زمینیه و به معشوق میگه که دل من بر لب تو حق نمک داره و من دارم میرم، خدا تو رو نگهدار باشه، یهو بیت دوم بگه که این درباره خداست. و چرا گفتن این درباره خداست؟ برای اینکه حاصل تسبیح ملک درباره خداست. تسبیح یعنی سبحان الله گفتن دیگه، و اشاره به اون آیات که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا نحن نسبح بحمدک که از زبان فرشتگان و ایناست. تسبیح ملک هم یعنی ستایش کردن و سبحان الله گفتن ملائکه. و تو آن جوهر پاکیزه، اون ذات گرامی پاکیزه ای که در عالم قدس ملائک دارن تحسینش میکنن. خب اشکالش چیه درباره خدا باشه؟ والا من پدرکشتگی ندارم با خدا، بحثم این بیته و اینکه چرا به نظرم این حرف حرف دقیقی نیست که بگیم این درباره خداست. ببینید شاعر بایستی که مفاهیم و شاعرانه و اغراق شده بیان کنه. ما اگر درباره خدا بگیم خدایا تو اون کسی هستی که ملائک تحسینت میکنن، چی به خدا اضافه شده؟ خب بدیهی است که ملائک اگر قبول داشته باشه کسی، و اینم قبول داره که ملائک صبح تا شب دارن خدا رو تحسین میکنن، این چه چیز شاعرانه ای داره؟ تا اینی که تو بیای به معشوق زمینیت بگی که من بر تو دلم حق نمک دارد و در ضمن اونی که ملائک دارن تحسینش میکنن صبح تا شب خدا نیست که، تو رو دارن تحسین میکنن. ملائک صبح تا شب در پی اینن که ذکر خیر تو کنند. حالا ذکر خیر رو هم سر هم میتونیم بخونیم، اما اصطلاح ذکر خیر یا ذکر مبارک تو حاصل اون نهایت تسبیح ملائک ذکر خیر توست که در عالم قدس توسط ملائک میشه. این که خیلی زیباتره بگیم در عالم قدس اینا دارن تو رو ستایش میکنن ملائک ای معشوق من، تا اینکه بگیم خدایا تو رو ملائک دارن تسبیح میکنن. خب بله معلومه دارن ملائک تسبیح میکنن. در عالم شعر این خیلی زیباتره که به معشوق زمینیم بگم و بعدم اون وقت اون دو بوست بده، اما دیگه چیکار کنیم که گفته بودی که شبم، یعنی خدایا تو گفته بودی مست میشم دو بوس بد میده، آخه این که اصلا واقعا ابتذاله همچی چیزی، هر چه قدم بخوایم عرفانی تعبیر کنیم. و چه کاریه بگیم این تعبیر این پیگم کردنه، بعدم بگیم که نه این منظورش یه چیز آسمانی، اینو این یکی رو به من اجازه بدیم که به هیچ وجه نپذیرم این درباره خدا باشه. در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چون محک. چند تا چیز داره، تجربه، عیار که ما میگیم عیار، و تجربه اونم اصلشه، و محک که باز میگه محک. تجربه کردن، میگم امروز ما تجربه میگیم اصولا، ولی تجربه در عربیشه به معنی آزمودن، امتحان کردن. تو حافظم باز داریم من جرب المجرب حلت به ندامه، کسی که آزموده را بیازماید بر او رواست که ملامت شود ملامتش کنند، ملامت بر او رواست. اگر در اخلاص من نسبت به خودت شک داری، بیا برو آزمایش بده، ما رو آزمایشگاه به اصطلاح. ایار زر خالص، ایارم در اصل به معنی اندازه‌گیری هستن، و خب بعد ایار سنجی و اینا رو داریم که در واقع خلوص چیزی رو بسنجن، حالا معانی دیگه ای هم داره ولی اینه در اصلش. و ایار زر خالص و خب بایستی تجربه کرد، از قدیم هم بوده دیگه، چون این فلزات هم خیلی گرانبها بوده، هم برای چکش خوردن و سفتر شدن و بعدم که بیشتر بشه اینا رو یه مقداری قاطی بهش میزدن. جالب هم هست بدونید که الان مثلا مسی که الان تولید میشه یا طلا یا نقره‌ای که الان تولید میشه بسیار خلوصش بیش از اون طلا و نقره قدیمی ها، حتی مسش همینجور، یعنی مثل الان خیلی مرغوب تر از قدیمه، چون اون امکانات رو نداشتن. ما بازدهیمون خیلی بالاتر رفته، هم دور ریزش الان کمتره اینا، برای همین گاهی اون در واقع پسمانده های چیزهای قدیمه الان دوباره بازیافت میکنن و توش چیز پیدا میشه. حتی یه موردی من یه دوست طلاشناسی دارم که خیلی متخصصه، میگفتیم 5 تومنی های بود که ما همه بچگی باش سر و کار داشتیم، اینا یه موقع نایاب شد. خب سکه که به طور کلی نایاب شد، چون پول اون فلزش بیش از ارزش مجازیش بود و موضوعیتی نداشت و اینا آب شد و حتی یه شخصی اینا رو آب کردن، ولی میگفت توی اون 5 تومنی ها چون معادن مس و طلا خیلی به هم نزدیکن و مس طلا هم ممکنه داشته باشه و معدن مس سرچشمه کرمان هم، اینها رو الان تولید طلاش بیش از همه جاست. میگفت تو این 5 تومنی ها طلا بوده و مثل این زرگرا و اینا میفهمن و جمعش میکنن اینا رو، اون تلاشو میگیرن. حالا تلاش مقداری نیست که برای ما چیزی باشه، ولی برای اون کسی که کارخونه داره، چون مثلا طلا رو گویا میگفت 1 تن با چیز آب کنی تا 1 گرم طلا به دست بیاد، اون وقت حالا حسابشو بکنه هر چقدر تو این طلا باشه تو سکه 5 تومانی میارزه دیگه. و این اتفاق افتاده بود و میگم الان عیار اینا خیلی بالاتره، نقره طلا مس اینا، چون تجهیزات بیشتره. اینا برای میگم که حالا فهم کنیم همه چی قدیم بهتر بوده و اینا، اصلا طلاهای عیار پایینی در قدیم هست که الان دیگه برای ما خنده داره. مثلا طلای 14 عیار الان ما 24 عیار داریم، اونا 14 بود. و اینو با محک، حالا که امروز آزمایش های دیگه ای هم هست، ولی هنوزم این سنگ محک یا محک هست و میکشن که ببینن که چقدر اینا خالصه یا نیست و سیاه میشه و نمیشه و اینا. اون محک یه نوع سنگیه که میذارن و باش سنجش میکنن. میگه که اون اتفاقا اون کسی میفهمد خلوص رو که قدر گوهر یک دانه گوهری داند یا جوهری داند. اینم بیا ما ببین تا بفهمیم ما چه خلوصی داریم. تعریف از خودش نیست، میخواد بگه من چقدر به نسبت تو خلوص دارم، برای تو خالصم، نه اینکه بخواد بگه من عیارم بالاست. حالا اونم در ذهن میگه، ولی در اصل اونو داره میگه، خلوص و خالصم این طرف و اون طرف داشته باشین. و شک، محک و تناسب عیار و تجربه و محک و اینا. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگوش آفسته خندان و شکر ریزی کن، خرق را از دهن خیش مینداز به شک. تعمدن این دو بیت رو دنبال هم خوندم، چون خیلی، حالا نمیگم موقوف المعانیه، ولی خیلی معنیش در امتداد هم دیگه است. این دو بوسه و سه بوسه ما هم اینا رو داریم در ادبیات. خواستم از لعل او سه بوسه و گفتم تربیتی کن به آب لطف. خسی را گفت یکی بس بود، وگر دو ستانی فتنه شود. آزموده این بسی را عمر دوباره است، بوسه منو هرگز عمر دوباره ندادن کسی را. به به، مال فرخیه. این سه بوسه رو از من باز پرسیدن که چرا میگن سه بوسه. یکی این که خب ما سنت سه داریم دیگه، یعنی سه یه عدد جزء اعداد جا افتاده و مقدسه برام. هنوز هم میگیم مثلا تا سه نشه بازی نشه، یا سن سن ها علی سه مرتبه است و همساله. بجز اون سه بوسه سه و سه توش هست و این سه بوسه موسیقی هم داره و بعد به دنبالش خب دو بوسه و اینا هم هست. حالا اینجا بحث از دو بوسه است و بازی که با دو و سه کرده. یار هم در مستی بوسه میدهد دیگه، آدم ها نرم میشن در مستی و دست از اون عتاب و اینا میکشن و بوسه میدهند، برای همین اینو گفته. در حالت عادی که نه، ولی قرار بود اگر مست شدی دو تا بوسه به ما بدی. یار تا مست شراب است وفایی دارد، ای حریفان مگذارید که هوشیار شود. حالا وعده از حد بشد و اصلا داستان گذشت و 10 بارم بعد از اون مست شدی، ما نه اون دو تا بوسه را دیدیم نه یه بوسه را، هیچ کدومش. اقلن حالا دو بوسه نمیدی، یک بوسه بده. این یکم که خب دیدین دیگه بعد از اون فیلم یک یک دیگه خیلی هم معروف شد این کلمه یک، و هنوز تو بعضی لهجه ها هست، هنوز هم ما میگیم مثلا یک آدمیه، همون کلمه است، همون معنی هم میده، ولی نمیگیم یک آدمیه. این بار یک یه اقراقی توش هست که بیشتر میخوره به کلام، میگیم یک پدر سوخته ایه. اینا اون جزئیات ریز روانی زبان و زبان شناسان است. حالا ما ندادیم دیمو نه یک، بگشا پسته خندان. پسته خندان همون لب یارو میگه دیگه، که از کوچکی و زیبایی مثل پسته خندانه و پسته خندان را بگشا، یعنی دهن را بگشا و شکر ریزی کن. حالا این لب در بیت اول نمکین بود، حالا شکرین میشه. این پسته و شکر تو حافظ بازم هست، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. امروز چون شکر زیاد شده و مضراتش خیلی گفته میشه دیگه، آجیل شیرین به ندرت هست، گاه اینو خودشی و شیرین میکنن دیگه. من پسته و بادام شیرین به ندرت دیدم، به خصوص تو شهر. حالا هنوز جای دور افتاده و اینا ذائقشون میپسنده، ولی بیشتر نمکینش میکنن. قدیم پسته رو هم نمکین میکردن هم شکرین، و جستجوی اجمالی من کردم، جالبه که پسته و شکر خیلی بیشتر بود تا پسته و نمک تو مدو. حالا تو حواشیه اون همون بیت در حافظ خودم اینا رو توضیح داد. اینجا شکر و پسته از این جهته، دقت کنین خیلی جای دیگه هم پسته و شکر اومد. شکر ریزی کن یعنی تو دهنتو که باز میکنه انگار شکر میریزه از دهنه. بعد میگه خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرا به شک بندازی؟ چون وقتی دهانتو بسته باشه اینقدر دهانتو کوچکه که کسی باورش نمیشه دهان داری، چون لب و دهن کوچیکو میپسندیدن در شعر. در اینو بارها گفتم این سلایق مال شعره، الزاما نمیشه نتیجه گرفت. مثلا خود حافظ که این همه گفته لب کوچک از لب قلبه خوشش نمی آمده. اینا که دوره ای عوض میشه، ولی سلیقه‌های کلاسیک شعری به ندرت عوض میشه. و اینا شاعران اینقدر اغراق کردن که دیگه میگن اصلا یار گویی دهان نداره. از دهن خیش مینداز به شک، یعنی از وجود یا عدم وجود دهان خود خلق را در شک مینداز. تو بعضی نسخه هم هست خلق را در دهن خیش مینداز به شک. راستش من همو از دهن آوردم، ولی فکر میکنم همین در دهن شاید اصیل تر باشه، و به خصوص که هر دو نسخه قدیمی که من بیشتر بر اساس اونا تصمیم میگیرم در دهن دارن، ولی دیگه چون همه چاپا از دهن بود شاید نتونستم با خودم مقابله کنم. در دهن یعنی در مورد دهان خود، در مقوله دهان خود. و شاید چون کژتابی داشته اینا عوضش کردن، حالا نمیدونم خود حافظ عوضش کرده یا کاتبا، چون در نسخه بیشتر از دهنه بعید به نظر میاد که کاتبا اینا عوض کرده باشن. ظاهرا برای اینکه بد معنی نشه اون در دهن خیش رو خود حافظ کرده از دهن خیش، ولی به هر حال ضبط محل تأملیه. چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد. این گرددم ایهام داره، یکی این که اگر بر غیر مراد من بگردد، یا اینی که اگر چرخ غیر مراد من بگردد، یا اینی که اگر امور غیر از مراد من بشود بگردد، من چرخ را به هم میریزم. چرخ همین آسمان و اینا رو میگفتن، معادلش هم عربیه دیگه، چرخ و فلک یا چرخ فلک. فلک هم به معنی همینه دیگه، به معنی همین دایره و فلک ما میگیم دیگه. من آدمی نیستم که از روزگار زبونی بکشم. یه موقع یه کسی به من میگفت حافظ حرفاش تناقض داره و اینجا اینا میگه، یه جا دیگه میگه بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیز. بحث مفصلیه تناقضات شعرا، ولی اینو فقط بگم نه کتاب منطق نمی نوشتن اولا، و بالاخره برای شاعر چه گفتن مهم نیست، چه گونه گفتن در درجه اول مهمه، حالا اینکه براش اون مهم نباشه، ولی زیبایی بیان مهمه. یعنی هم اینجا که رجز خونده قشنگ گفته، همونجا که گفته آقا بلش کن کار نمیشه و بر آستانه تسلیم سر بنه. و دوم هم خودم حالات مختلفی داره، یه موقع میگوی آقا پدرتو در میارم، یه موقع میگوی حالا ببخشین ما رو، به همون آدم، به همونی که گفتی پدرتو در میارم، تو همون دعوا. یعنی یه ها اولش میخوایی زبونی نکشی، ولی بعد میبینی که نخه با تسلیم بشی. و اگر ما روال تاریخی این غزل ها رو داشتیم، میفهمیدیم که آیا اونو اول گفته یا اینا، و آیا اصلا میشه ترتیبی در اینا پیدا کرد یا نه. ولی به هر حال اینجا که رجز داره میخونه. یه شعری هم هست که به اسم بابا طاهر رو بردن، که اصلا دو بیتی نیست، مال مهذب اصفهانیه، من اینو پیدا کردم در اون جنگی که تصحیح کردم سفینه شاعران قدیم در انتشارات کتابخانه مجلس چاپ شد. میگه به آهی گنبد خضرا بسوزم، فلک را جمله سر تا پا بسوزم، بسوزم ار نکارم را بسازی، چه فرمایی بسازی یا بسوزم. که اینو تغییرش دادن و کردن به آهی گنبد خضرا بسوجم، که آقای شجریان هم اینو خونده و غلط خونده، یعنی اینجوری خونده که بسوجم ار نکارم را بساجی، یعنی من مجبورم بسوزونم، چون اگه این کار نکنم تو پدرمو در میاری. نخش رجزه، میگه اگه قبلش هم که همینو داره میگه، ولی اینو دقت نکردن، همه اشتباه خوندن. میگه اگر کار مرا نسازی، من پدر تو و فلک و همه رو در میارم. قبلش هم برای میگه به آهی گنبد خضرا بسوزم، و حالا اونم همین مضمونو داره. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. این حافظ خیش چقدر با ظرافت اومده و توضیحاتی میخواد. ببینین، رقیب با مراقب و اینا هم ریشه است دیگه، و رقیب اصلا در اصل یعنی کسی که مراقبت میکنه. قدیم دختری پسری چیزی داشتن، یه رقیب یه مراقب براش میذاشتن، این ور اونور میره کسی طمعی درش نکنه. بعد یواش یواش این رقیب ها خودشون هم عاشق اون طرف ممکن بود بشن، برای همین رقیب به معنی رقیب عشقی هم به کار رفته، به اون که در عشق با کسی شراکت هست و آدم دوست نداره یه همچی چیزی ها، به اونم میگن رقیب. برای همین هم حافظ میگه رقیب تو، نمیگه رقیب من، برای اینکه اونا مراقب معشوقن، رقیب خودش که نیستن، چون رقیب رو به معنی مراقب میاره. اینجا هم اگر اون معنی مد نظر داشته باشین، میفهمین که حافظم چقدر قشنگ به کار رفته، چون حافظم یعنی حفظ کننده، همون کاری که رقیب میکنه. حالا که نمیذاری بیاد بر حافظ خیش، این حافظ مال اونه، حافظ خودش چقدر صمیمانه، حالا که نمیذاری اون کارو بکنی، این باریو، خب ظاهرا به هم معنی باید بگیریم دیگه، باری ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک، یعنی دست کم یک کم، حالا برو اون مرتر یک کمی، حالا نمیخواد به اصطلاح امروز گیر بدی، یه ذره حواستو پرت کن، لاسیبیلی ردش کن، خلاصه بذار ما یک کمی بریم نزدیکش بشیم، حالا تو دور بشو که ما نزدیک بشیم. در خوندنش هم همیشه خون چون بر حافظ خیشش نگذاری باری ای رقیب، یعنی ای رقیب رو با اونور بگیریم، همیشه گفت ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. و این باری هم میشه اینجوری هم خوند که چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، یعنی یک بار نمیذاری که یک بار این معشوق بیاید کنار حافظ خودش، یعنی کنار من. باری معانی مختلفی هم داره، هم به معنی البته و حتمنه، فرمان کنی و یا نکنی ترسم بر خویشتن ظفر ندهی، باری از این شهر بیرون رویم تا مگر بنمیریم، یعنی البته میریم. شنیدم که جوینده یا بنده باشد، به معنی درست آمد این لفظ باری، یعنی باز همون البته، و به معنی همین دست کم و اینا هم هست. باری در مقام تمنا هم به کار میره که باری نزادی مرا مادرم، یعنی ای کاش مرا مادر نزاده بود. اینجا هم شاید به همون معنیه ای کاش هم بشه گرفت، ای کاش از برای او یک دو قدم دور ترک می شدی، اونجوری اون یک کمی فعل کم میاره، ولی شاید به اون معنی هم بشه گرفت. مضمون لطیفی هم درست کرده و می بینید که قافیه دشواریه و در حال از پس این قافیه خیلی خوب بر اومده. باشد تا همینجا.